بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إشارة إلى بعض مصطلحات أهل الله في المراتب الكلية. اون چه در جلد دوم اسفار ذیل صفحه 310 آمده این برابر چیزی است که در مقدمه شرح قیصری طبع اول صفحه 11 ذکر شده است. فرمان به این که اعتبارات لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی، به شرط لا و به شرط شی در حقیقت وجود چیست؟ در نوشته های مرحوم صدر متعلقین هست، بعد از مرحوم صدر متعلقین تا مرحوم حکیم سبزواری این دو نکته هست که اعتباراتی که در امور نفس الامری است دو قسم است. یه سلسله اعتبارات طولی است، یه میکنه اشیه تقرر رفع امکنه فهتاجه فعوجبه فوجبه فعوجده فوجد. این اعتبارات طولی ماهیت است. یه اعتبارات عرضی هم برای ماهیت قائلن که لا به شرط و به شرط لا و به شرط شی و امثال ذلک، که اینها رو معمولاً تو فرمایشات فرمسر متعلقین و بعد از فرمسر متعلقین است که اینها اعتبارات مسئله ماهیت است و غالب اینها هم از سخنان حکمای مشروع است. اونا که وجود را اعتباری می دانستن یا وجود را حقایق متباینه می دانستن چنین ترسیمی در باره حقیقت وجود در باره وجود نمی یافتن. اگه وجود امر اعتباری بود مسئله مراتب طولی و عرضی و امثال ذلک نداشت، چون واقعیتی نداشت. و یا اگر حقایق متباینه بود مسئله لا به شرط مقسمی و به شرط شیء و امثال ذلک در اونجا راه ندارد مگر به لحاظ مفهوم. ولی اگر وجود اصیل بود و حقیقت ذات مراتب بود اونگاه این مسائل را میتوان در باره او اجرا کرد. مطلب دیگر آن است که همونطوری که اعتبارات ماهیت نفس الامری است و با برهان عقلی این اعتبارات تحلیل می شود، گرچه در متن خارج این شیء خارجیان و ترتب بین اونها نیست، در مسئله وحدت شخصی وجود این هم یه واقعیت است، نه اعتبارات معتبرانه که ذهن اعتبار بکند. منتها چون معیار عرفان شهود است، عارف این مراحل و این اعتبارها را مشاهده می کند و حکیم به حکمت متعالیه مشهودات را می تواند مبرهن بکند. این دو مطلب. سوم این که غالب نقدهایی که در عرفان بر حکمت هست و بر حکماست بر حکمت مشاء است و بر حکمای مشاء، اما از اون به بعد که حکمت اشراق یه سبقه خاصی پیدا کرد تا نوبت به حکمت متعالی رسید دیگه هیچ جهدام از اون نقدها وارد نیست، چون خود حکمت متعالیه این خدمت را به عرفان کرده است که اون معارف این بزرگواران را مبرهن کرده است. غالب اون چرا که عرفا بر حکما نقد دارند بر همون حکمای مشاء است و بر روال حکمت مشاء. اون چی که الان مرحوم صدر متعلقین در جلد دوم اسفار ذیل صفحه 310 ذکر میکنن که فرمان اشارتون را بعض مصطلحات اهل الله فی المراتب الکلیه، این خلاصه فرمایش جناب قیصری است در مقدمه شرح قیصر خود صفحه 11. می فرمان حقیقت الوجود اگر به شرط الله یکون معها شیء اخذ بشود نزد عرفها مقام احدیت نامیده می شود. این اگر به شرط لا دیده بشود، یعنی اگر عارف به این حد برسد که همه مراحل وجودی در یک جا به نحو بساطت حضور و ظهور دارن بدون امتیاز مصداقی و بدون امتیاز مفهومی، چنین مرحله‌ای به نام احدیت نامیده می شود که جمعی اسماء و صفات در اونجا حضور و ظهور دارن و هیچ امتیازی نیست، نه امتیاز مصداقی و نه امتیاز مفهومی. و این حقیقت به شرط لا تسمى ایزن جمع الجمع در مقابل واحدیت که مقام جمع است. این چون فوق واحدیت است امتیاز مفهومی هم رخت برمی بندد می شود جمع الجمع. و همین را حقیقت الحقائق هم خواهن گفت، چون حقیقت های مترتب به متتالی تا به مقام واحدیت می رسد و از اونجا برتر مقام احدیت است که می شود حقیقت الحقائق. مرحله اما هم هست برای اینکه حد فاصل بین مقام ذات و ماسواست. این حقیقت وجود به شرط لا. و ازا اخذت به شرط شی، اگر حقیقت هستی به شرط ظهور مشهود بشود، شی در اینجا همون ظهور خواهد بود نه وجود. اونگاه عبارتی که در صفحه 11 همون مقدمه قیصری است، اماهای مشرر داد، اما کذا اما کذا اما کذا اما کذا، مرحوم صدر متعلهین این رو تلخیص کرده، این اما رو ذکر کرده، بقیه رو نیاورده. لذا مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقه دوم صفحه 311 جلد دوم میفرماد کلمت و اما هنا لا ثانیت لها ولا الله سقطت من نسخه الاصل. یعنی مثلا نسخه اسوار اما داشت و این نسخه که کاتب نوشت مثلا اما نداشت، در حالی که این چنین نیست. اینها همشون اما 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 فراوان در فصوص هست و ایشون بعضی از اینها رو تلخیص کرده و نقل کرده، بعضی رو نقل نکرده. بله دیگر، اسماء و صفات اگر ظهور پیدا کردن مظاهر دارن، اگر ظهور پیدا نکردن مظاهری ندارن. اونجا خود اسم ظهور ندارد، وصف ظهور ندارد، نه مصداقا ظهور دارد نه مفهوما. و ازا اخذت حقیقت وجود به شرط شی، یعنی به شرطی که ظهور داشته باشد، فاما ان تؤخذ، یعنی فاما ان تشاهد، به شرط جمیع الاشیاء اللازمه لها، یعنی به شرط جمیع مظاهر، به شرط ظهور در جمیع مظاهر، کلیه ها و جزئیه ها، که این جزئیات و کل این اشیایی که لازمه او هستند به نام اسما و صفاتن و خود اسما و صفات هم مظاهری دارن، اگر به شرط جمیع الاشیا شد، این مرتبه الهیت است که به نام واحدیت نامیده می شود و مقام جمع است در مقابل اون مقام جمع الجمع. و این مرتبه واحدیت به اعتبار اینکه مظاهر اسما را که اون مظاهر عبارت از اعیان و حقایقن، اونها را به کمالات مناسب با استعدادهاشون در جهان خارج واصل می کنن، این مرتبه واحدیت به نام ربوبیت نامیده می شود. و از اون جهت که همگان اون را عبادت می کنن، معبود هم خواهد بود. و ازا اخذت، یعنی شوهدت، لا به شرط شی که دومی است، ولا به شرط لا شی که اولی است، فهی المسمات بالهویت ساریت فی جمیع الاشیاء، که این به شرط الاطلاق است، که لا به شرط مقسمی است و اون لا به شرط قسمی است. و اون لا به شرط مقسمی که عین ذات است، اینجا اصلا مطرح نیست. خب یعنی این چنین مشاهده می کند، بله واقع رو نشون بده. نه در واقع مراتبی داریم، این تشکیک هست، اما تشکیک مال وجود است یا مال ظهور، مربوط به آن است که اون شاهد چگونه ببیند، شهود رو میبینه، وجود رو شهود میکند یا ظهور رو. ما مراتب یقینا داریم، مظاهر یقینا داریم، اما این مراتب اینا مظاهر اسما و صفاتند یا معالیل او هستند، سوادر او از بستند، واقعا وجود دارند منتها بالغیر یا واقعا ظهور دارند. به این صورت دارد مطلقه است که این ذات است، او اینجا مطرح نیست اصلا. نه دیگه، یعنی اینجا نه نه، یعنی دیگه عنوان تعین دادن امثال ذالک مطرح نیست هستن، چون در مقام ذات اینا هیچ کدوم راه ندارن. خب این یک مقدار از سخنان جناب قیصری بود که شون نقل کرد. اشارتون الى حال الوجوب و الامکان، که نم برخی از مصطلحات دیگر اون بزرگواران است. اون را جناب قیصری در صفحه 26 مقدمه شرح خودشون ذکر کردن. بله؟ بله، مثل این که اگر عقل نباشه و تحلیلات عقل نباشه اعتبار امکان و وجوب و احتیاج هست، منتها در مرحله است که مرحله نفس الامری است دیگه، چون اعتبارات اجتماعی که نیست نظیر عضویت و ریاضیات امثال ذالک، اعتبارات نفس الامری در یه موطنی وجود دارن، همونطوری که بحث های فلسفی اعتبارات نفس الامری است در یه موطنی بالاخره اینا هستن، عقل کشف میکند نه اختراع بکند، نظیر اعتبارات اجتماعی نیست که عقل عملی و مانند آن اختراع میکنن بلکه میفهمن نمیسازن، مشهودات عرفا هم همینطوره، در یه موطن اینا حضور و ظهور دارن و عارف اگر نباشد شهود نیست. نه، قبلی ها رو غلط نمیبینن، قبلی ها رو درست میبینن، اینجا درست تر میبینن، چیزی در جهان باطل نیست. خب چون همه میشن آیت حق. مطلب دیگر که در صفحه 26 مقدمه قیصری آمده است این است: اشارتون الى حال الوجوب و الامکان. این وجوب امکان بیانیست که جناب قیصری و سایر عرفا به روال حکمت مشاد تبیین کردن و نقد کردن. میگن در عرفان جا برای تقسیم موضوع عرفان به وجوب امکان نیست. چرا؟ برای اینکه تا مسئله ماهیت نباشد ما امکانی نخواهیم داشت. این که میگویم شی یا واجب است یا ممکن، این به لحاظ ماهیت است، این یه مقدمه. و در مسئله وحدت شخصی و صرف الوجود سخن از ماهیت نیست، این دو مقدمه. برابر این سخن از امکان هم نخواهد بود. این نتیجه قهرن ما نمیتوانیم تقسیم بکنیم بگیم شی یا واجب است یا ممکن، مگر اینکه حال ماهیت رو ملاحظه بکنیم. خب این فرمایش رو که جناب قیصری در مقدمه شرح خصوصیشون دارن، این فقط به لحاظ حکمت مشاء است که امکان را امکان ماهوی میدونن. اما اگر ما گفتیم امکان دو قسم است، یه امکان ماهوی است که لا ضرورت طرفین است و تساوی طرفین است امثال ذالک که وصف ماهیت است، و یه امکان فقری است که عین وجود است، اونگاه چرا ما نتوانیم با قطع نظر از ماهیت وجود را به واجب و ممکن تقسیم بکنیم؟ یعنی وجود یا واجب است یعنی مستقل، یا ممکن است یعنی رابط. الوجود اما مستقل و اما رابط، اما غنی و اما فقیر. غالب حرف هایی که عرفا دارن، نقدی که بر حاکما دارن، بر حاکمای مشاء است. و اگر مرحوم صدر متعلین لم یؤخر الدهور بود و قبلا زندگی میکرد، عرفایی هم که در اون عصر بودن یه هماهنگی رو میدیدن، قهرن وامدار طرز تفکر حکمت متعالیه میشدن، سعی میکردن معنوس بشن، حرفای خود رو مبرهن کنن، یک کمتر نقد کنن به حکما. دو، البته حکما همه نقدها اونا رو میپذیرن، یعنی هیچ وقت نشد که مثلا یه حکیمی در برابر یه عارف بی حرمتی بکند، با اینکه عبارتهای تند و تیز پای استدلالی اون چوب بود در کلمات عرفا زیاد است. قال بعض المحجوبین، قال بعض القاصرین، این فراوان است در تعبیرات عرفا. اما همه حکما این تعبیرات ظریف عرفا را میخرن خلاصه، چون میدانن حق با اوناست، چون خودشون ثابت کردن که راه دیگری هست، منتها اون راه صعب العبور است و مستصعب. بر تقدیر این بیانی که جناب قیصری دارد که بحث واجب و ممکن و بحث وجوب و امکان در وحدت صرف راه ندارد، در وجود صرف راه ندارد، این برای آن است که امکان فقط امکان ماهوی شناخته شده بود، امکان فقری برای خود اونها هم مطرح نبود.
ولی معراج اشکال واقعه.
نه،
چون اگر ماهیت منظومش وجود محدود بود، و اون وجود لایتناها وجود محدودی نگذاش امام فقیه هم.
خب حالا اگر چون که ما بحث لایتناها را داشتیم حسابش جداست، اما این اشکالی که ایشون میکنن از جهت عدم تناهی نیست، چون خود این عرفا هم میبینید به این که هنوز شما یه برهان حوزوی و مدرسی در کلمات عرفا ما ندیدیم، فقط میگن ما غیر لیس به دار غیر و دیار، از این عبارت ها زیاد است، اما این رو بخوان مدرسی کنن حوزوی کنن نبود. خب بسیار باید بشه. چرا باید به شخص میدونم؟ بسیار خب برای این چون برهان در کار نیست میگن ما نداریم، بنابراین حرف اینها جزء کلمات است که یرد دو علم و الى اهله. اما وقتی برهان شد، برهان هر دو قسم را تبیین میکنن. ایشون وقت میفرمان به اینکه مسئله وجوب و امکان، واجب و ممکن و مانند آن وقتی مطرح است که ماهیت مطرح باشد، چون در وجود صرف سخن از ماهیت نیست، بنابراین جا برای طرح مسئله وجوب و امکان نیست. و همین فرمایش رو مرحوم صدر متعلم بدون نقد اینجا ذکر میکنن. اونا میگن که هر واجب بالغیری ممکنه به ذات است و هر ممکنه به ذاتی ماهیت است. پس هر واجب بالغیری ماهیت است و چون ماهیت با وجود صرف هماهنگ نیست، پس در وادی وجود صرف سخن از وجود بالغیر نیست. این راهی است که اونا طی کردن. مرحوم صدر متعلهین اون کبرا را قبول ندارد که هر واجب بالغیری ممکنه به ذات است، میگه این چنین نیست. حالا اصل عبارت اینا را بخونیم تا اون نقد مشخص بشود. اشارتون اعلم، این فرمایش قیصری است، اعلم ان هذا الانقسام که موجود یا واجب است یا ممکن، این انما هو من حیث الامتیاز بین الوجود و الماهیت است. اون وقت بعد گفتیم که موجود یا واجب است یا ممکن، باید بگویم اشی اما موجود و اما ماهیه. اگر وجود بود میشه واجب و اگر ماهیت بود میشه ممکن. نمیتوانیم بگویم الموجود اما واجب و اما ممکن یا الوجود اما واجب و اما ممکن. اعلم ان هذا الانقسام انما هو من حيث الامتياز بين الوجود والماهيه و التغاير بين جهت ربوبيه که مال وجود است و العبوديه که مال ماهیت است. و اما من حيث سنخ الوجود صرف فالوحده الحقيقيه فلا وجوب بالغير، ما واجب بالغير نداریم. وقتی واجب بالغير نداشتیم ممکن هم نداریم. خب لا یقال، شما الان میخواید امکان را نفی کنید، چرا واجب بالغیر نفی میکنید؟ باید برای اینکه هر ممکنه بالغیری، هر ممکنه به ذاتی واجب بالغیر است و اگر چیزی وجوب بالغیر داشت حتما با ذاتم ممکن باشد و ما چون چیزی که ممکنه به ذات باشد نداریم بر اساس وحدت شخصی وجود، پس واجب بالغیر هم نداریم. فلا وجوب بالغیر حتی یتصف الموصوف به بل امکان به حسب ذات، تا اون چه که متصف به وجوب بلغیر است بشود ممکنه به ذات، چون هر واجب بلغیری در مقام ذات ممکن است، اون ممکنه به ذات است که میشود واجب بلغیر. حتی یتصف موصوف به این وجوب بلغیر به امکان به حسب ذات. چرا؟ از کل ما هو واجب بلغیره فهو ممکنون به ذات. این خلاصه تقریری است که جناب قیصری از حکما دارد و بر اساس همون تقریر بر حرف حکما نقدی دارند که ما تا ماهیت رو ملاحظه نکنیم نمیتوانیم بگوییم که شی یا واجب است یا ممکن، و در صرف وجود چون سخن از ماهیت نیست، پس این تقسیم در عرفان راه ندارد و در فلسفه راه دارد که اشیاء الموجود ما واجب و ما ممکن، و در عرفان راه ندارد. خب مظاهر او دیگر خود او نیستن، اون چی که در عرفان مطرح است سنخ وجود صرف وحدت حقیقی است. ما آیا ما میتوانیم بگوییم الوجود و صرف اما واجب و اما ممکن؟ نمیتوانیم بگوییم. اما اگه گفتیم که الوجود و صرف له مظاهر، وقتی سخن از مظاهر به میون آمده است، البته اون مظاهر ماهیاتند و ممکناتند. بله دیگه، خب اگر ما مظاهر او رو در نظر بگیریم ممکنات فراوان است. لذا در همین سطر اول صفحه 312 فرمان رو اما من حیث و سنخ الوجود صرف و الوحدت الحقیقیه فلا وجود بالغیر. در حکمت میگن الموجود ما واجب ما ممکن، چه بر اساس مثلا حکمت مشای و ماننده. اما در عرفان نمیتوانن بگن الموجود اما واجب و اما ممکن، باید بگن الموجود و واجب ولا غیر. ولذلك الوجود الموجود الواحد مظاهر و تلك المظاهر ممکنات.
ممکنات یعنی ممکنات
نه، بله البته ممکنات هم بله. بله غرض آن است که وقتی که ما مقسممون اشی بود نه الموجود، پس ما یه شیئی به نام موجود امکانی نخواهیم داشت. خب فلا وجوب بالغیر حتی یتصف الموصوف بالوجوب بالغیر یتصف بالامکان بحث بالذات. چرا؟ برای اینکه هر چه که واجب بالغیر است باید بحث بالذات ممکن باشد. و ممکن باشد یعنی چی؟ یعنی وقد احاط حال امکان و ناشئ او امکان و ناشئ او من امتیاز تعین من تعینات الوجود ان نفس حقیقته. اگر ما حقیقت وجود را خواستیم مطرح بکنیم هرگز سخن از امکان نیست. اگر تعین و ظهور او را مطرح کردیم اون وقت امتیاز ظاهر از مظهر هست، با بعد از امتیاز سخن از وجوب امکان به میان می آید که اون ظاهر می شود واجب و این مظهر می شود ممکن. حکمت متعالیه که دیگه بحث شخصی ندارد، که حکمت متعالیه تشکیک وجود دارد، رو تشکیک وجود که دیگه اشکال نیست. و بل جمله منشأ عروض الامکان هو نحو من انها الملاحظه العلمیه به اعتبار جهت هذه الملاحظه التفصیلیه، که تعینی از تعینات اون واجب را ببینیم بعد بگوییم ممکن است، کما قد سبق بیان. خب اما این فرمایشی که مرحوم سعد مسلحین اینجا از جناب قیصری نقل کردن باید بررسی بشود. ایشون قبلا امکان به ذات را انکار میکردن، میفرمودن به این که به لحاظ حکمت مشا و طرح مسئله ماهیت ما ممکنه به ذات داریم، که ماهیت ذاتاً ممکن است. اما به لحاظ وحدت تشکیکی و حقیقت تشکیکی که وجود یک قسمش غنی است، یک قسمش فقیر است، یک قسمش مستقل است و یک قسمش رابط، ما اصلاً ممکنه به ذات نداریم ولو به معنای فقر. امکان فقری به معنی امکان فقری هم باشه به ذات نخواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه اونی که ذاتن ممکن است یعنی ماهیت، اون که از سنخ وجود نیست. ماهیت ذاتن ممکن است، لا ضرورت طرفین است، متساوی طرفین است، ذاتن ممکن است به امکان وصف ذاتی اوست، از حق ذات و انتظام بشود، ولی او خارج از مسئله وجود است. این یک. وجود که حقیقت تشکیکی شد، بعضی مراتبش مستقلن، بعضی مراتبش رابط، بعضی غنیان، بعضی فقیر، اگر ما گفتیم اون مستقل است میتوانیم بگوییم به ذات، اگر گفتیم اون غنی است میتوانیم بگوییم به ذات، اما اگر گفتیم این فقیر است، فقیر با به ذات سازگار نیست، فقیر یا لازات. بهرن مسئله به ذات رخت برمی بندد. فقیر یعنی رخت الالغیر. شما اگر ذات برای حرف قائل شدی، او دیگه حرف نیست، میشه اسم. اگر حرف است و واقعا حرف است، او فقط ربط است. شما بگویید او ذاتن فقیر است، یعنی چی؟
ذات اندکاکی
یعنی لا ذات. اگر تصور کردیم، اگر ذات با اندکاک دیگه جمع نمی شود، اگر اشاره کردیم دیگه حرف نیست. اگر اشاره کردیم حرفی است که به صورت اسم در آمده، نظیر این که میگیم من لیل ابتدا یا فیل ظرفیه. این وجود رابط که عین ربط است، این اصلا امزاز ندارد. این بیان از همون نوادر بیان مرحوم صدر متعلقین است. دیگران مسئله اشکال تلازم بین ممکن و ممتنع اینجوری حل کردند. اونها در تلازم بین ممکن و ممتنع که اشکال کرده بودن یه راه خاصی را طی می‌کردن. مرحوم صدر متعلقین راه مخصوصی طی کرد. اصل اشکال در تلازم ممکن و ممتنع این بود که میگفتن که قیاس خلف او خلف میگوید به این که اگر مثلا مقدم محال شد، اگر تالی محال شد، مقدم هم محال است. این اساس قیاس خلف است که اگر تالی بات محال شد، مقدم هم محال است. اصل این حرف رو منطق دارد، ولی فلسفه باید این مبادی و مواد خامش رو تعمیم کند به او بده تا منطق در باره او به صورت مبسوط بحث بکند. اینا اشکال کردن، گفتن که نه، ممکن است که ما دو امر داشته باشیم، یکی ممکن باشد دیگری ممتنه و تلازم هم داشته باشد. اگر چنین چیزی اثبات شد، اون وقت اساس قیاس خلف رخت در می‌بندد. بیان ذلک این است که اصل العالم ممکن الوجود است یا صادر اول ممکن الوجود است، این یه مقدمه. زوال اصل عالم، زوال اصل الفیض یا زوال صادر اول، اینم ممکن است. پس اصل العالم ثبوتن و سقوطن ممکن است، وجودن و عدمن ممکن است. مطلب بعدی آن است که وجود این تابع وجود مبدا است، یعنی واجب. اگر واجب باشد این هست، اگر واجب نباشد این نیست. پس وجود عالم مربوط به وجود مبدأ است، زوال عالم مربوط به زوال مبدأ است. اگر عالم زائل بشود، یقینا مبدأ در کار نیست. چون اگر مبدأ در کار باشد که اصل عالم زائل نمی شود، اصل فیض زائل نخواهد شد. خب لو زال العالم لزال الواجب و تالی محال فالمقدم و مثله، در حالی که مقدم استحاله بلغیل دارد امکان ذاتی، تالی استحاله ذاتی دارد. این سخن باعث شد که فلسفه به عهده به فکر تأمین نیازهای قیاس خلف در منطق باشد و حل کند. هر کدام آمدن یه راه خاصی رو طی کردن، آمدن گفتن اینجا گرچه امکان ذاتی دارد ولی امکان وقوعی ندارد. وقتی امکان وقوعی نداشت میشه امتناع وقوعی، وقتی امتناع وقوعی داشت بین اون ممتنع وقوعی با این ممتنع به ذات تلازم هست. اینا به این زحمت افتادن. مرحوم صدر متعلقین که اون حرف نهایی را ارائه کرد فبود به این که در مسئله علیت و در مسئله جهل، اونی که امکان ذاتیست بنا ماهیت، او هیچ سهم و نقشی نداره، میموند وجود. وجود ذاتن ممکن نیست، این ذات ندارد، این فقط وجوب بلغیر دارد. زوال این امتناع بلغیر است. ما ممکنه به ذات اصلا تو عالم وجود نخواهیم داشت. واجب که وجودن واجب است، وجود العالم واجب بلغیر است. در طرف ثبوت بین وجوب بلغیر و وجوب به ذات تلازم است. در طرف سقوط بین امتناع بالغیر و امتناع به ذات تلازم است. فعین الامکان چیزی به نام عالم ما نخواهیم داشت بنابر وجود رابط که ذاتی داشته باشد. اگر شما ایرو نگاه کردید، خب مثل این که حرف را اسم کردید، حرف اسم می شود چون به وضع و قرارداد شما بود، اما عالم که به قرارداد شما نیست. خیال کردید عالم را من حیث و نگاه کردید. اگر اوست اصلا رابط است. اگر رابط است ذات ندارد. تا شما بگید ذاتن ممکن است، بلغیر واجب است. خب این حرف می بینید، خب مکرر اسفار خونده شد دیگه، گاهی جرقه می زند یه حرف یه گوشه. این از اون حرف های نیست که 20 جا 30 جا بگه. الان مثلا شما صدها نفر اسفار خوندن، اما یه همچه حرفی میبینید بانکشون سره هم تو اسفار داره. این یه جرقه است که بگه عالم ذات نداره. رو این حرف هم خیلی مانا رو نمیدن که مثلا 10 جا بگن 20 جا بگن 30 جا بگن تا بیان بشه. اینجور نیست. با این بیان ابتکاری اون خلایی که گرفتار برهان خرب شده بود رو حل میکنه. میگن عالم اصلا ذات نداره. خب وقتی عالم ذات نداشت، هر چه هست به جو بلغیر. رو اون بیان میبینه دست جناب قیصری هم خالیه، چون قیصری گفت کل واجبین بلغیر فهو ممکنون به ذات. ایشون میگه کبرا ممنوعه، اگر قیاس استثنائی تلازم ممنوعه. به چه دلیل؟ به چه دلیل هر واجب بلغیری ذاتن ممتنع است؟ شما ثبت العرش سم منقوش، ذات ثابت بکن، بعد بگو این ذات یا ممکن است یا واجب است یا ممتنه. چون همون به روال حکمت مشا می اندیشن. حکمت مشا برای هر چیزی ذات قائل است. بگد این شیء موجود یا ذاتن واجب است یا ذاتن ممکن. حکمت متعالیه می گوید نه، بعضی موجودات ذات دارن بعضی بی ذاتن. شما بخواهید اون را مستقل ببینید، این فقط به درد بیانتون میخوره، وگرنه واقع این چیه نیست. این نظیر منوفی نیست که این رو گاهی مبتدا بکنی، گاهی حرف ببینید، بگی سر تو من البصره، بعد بخوای معنای حروف ذکر بکنی، بگی المن له عدت و معانن، و کلمه من یه الف لام روش قبل بیارید، بعد این رو مبتدا قرار بدید. این علوم قرار دادیست میپذیره. اما چیزی که عین الربط است، شما اگر بخواید مستقل ببینید، ذاتش عوض شده است، لذا او ذاتی ندارد. پس اگر شما به صورت قیاس استثنایی ترسیم کردید که لوکان واجبن بلغیر لکان ممکنن به ذات، او میگوید در تلازم ممنوع. اگر به صورت یک مقدمه قیاس قضیه حملیه ذکر کردید، گفتید کل واجبن بلغیر فوا ممکنن به ذات، میگه و کبرا و کلیتی ممنوع. این چنین نیست.
یک
نحوه
استقلال
به لعنی، یک نحوه استقلال داره. نداره دیگه، کجا متعلی کردیم؟
بس میگه تقسیمات بر اساس تعاملی نیست، احد قسمان به دیگری راجعه. پس اگر ما آمدیم استقلال رو برای واجب تعالی فرض کردیم، این استقلال برای فرض من ازم هست.
اگر استقلال فرض کردیم، این طریقه بس برای متعلق موصوف در میاد، یعنی استقلال اوست که در اینجا ظاهر شده. خب حالا تبرکن این دو تا حدیث رو بخونیم، بقیه بحث رو نگاه کردیم ولی شاید نرسیم، فردا هم که تعطیل است. اون بحث این است، چرا دیگه؟ اگر ذات ندارد ربط الالغیر است، وجود بالغیر هم ربط الالغیر دیگه. این رابط چون بالغیر است، وجودش بالغیر است. وقتی وجود بالغیر داشت، از الوجودو کاشف الوجوبه جا، مثل وجود با وجوب همراه است. اگر وجود ازلی بود، وجوب هم ازلی است. وجود محدود بود، وجوبش هم محدود است. ممکن نیست وجود باشد و ضرورت نباشد، که چون وجود که با آدم جمع نمی شود. اگر وجود بلغیر بود، وجوب هم بلغیر است. اگر عدم بلغیر بود، امتناع هم بلغیر است و ذات رخت بری بنده. نه بالاخره این وجود داره دیگه، وجود رابط.
ذات سخن داره دو تا معنا میده. گاهی ذات گفتیم بر ماهیت که طرفه هم کردیم.
بله.
گاهی ذات میگیم و میخوان شامل همین چیزی که
نه ما نه به معنا که دیگه نمیگن ذات شه. ذات یعنی مستقل دیگه، ذات نداره، چون ذات یعنی نفس، چیزی که فی غیره هست لا نفس له، الموجود اما فی نفسهی او لا، و ما فی نفسهی اما لنفسهی او لا، و ما لنفسهی اما بنفسهی او لا، کی میشه شرح منطقی؟ پس تلیعه تقسیم این است که الموجود اما فی نفسهی او لا، یعنی الموجود اما له ذات او لا.
چیزی هست و فی غیره
هست، یعنی چیز بودن او هم فی غیره هست، شیعیت او ربط هست، مثل اون حرفی که هرگز ما نتوانیم رو با دید اسم ببینیم. این کتاب قیم کافی در باب معان الاسما و اشتقاقاتها این بیان نورانی رو دارد. عنوان باب هم باب و معان الاسما و اشتقاقها. چند تا حدیث ایشون نقل فرمایند، حدیث هشتم این است: قال رجل عنده، یعنی عنده در محضر امام صادق سلام الله علیه، الله اکبر. فقال حضرت فرمود الله اکبر من ای شی، خدا چی چیز بزرگتر است؟ فقال من کل شی. فقال ابو عبدالله السلام حددته، اینجا مشدد نوشته شده، حددته هم درسته، چون حد کل محدود خداست. حدده در نهج البلاغه دارد من حدده، من عدده فقط حده، ثلاثی مجرد دارد. اگر کسی خدا به وحدت عددی خدا نظر داد، او رو محدود کرده است، چون حد متعدی است. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، این رو تحدید کردی. فقال الرجل کیف اقولو، پس در تفسیر الله اکبر چه بگم؟ قال قول الله اکبر من ان یوسف. دوم حدیث نهم، که این حدیث نهم این باب است که دوم در این مجموعی که نقل میکنیم قرار دارد. قال ابو عبدالله علیه السلام ای شیئن الله اکبر، و خود حضرت ابتداعا سوال میکند. میدونید اونها که به حضرت حضرت می آمدن، شاگردان، اصحاب، سائلان، اینا اصناف متعدد داشتن. در همین کتاب کافی هست، در توحید هم هست، کسی آمده از مجد مبارک امام سلام الله علیه سوال کرده است که خدا واحد است، یعنی چی؟ متولدی انتم علی، همینی که دارید دیگه، خدا واحد است. هشام ابن حکم میاد سوال میکند که چه دلیلی بر وحدت خدای سبحانه است؟ حضرت برهان توحید قام میکند، برهان دلیل فرجه و اینها. طائفه سوم از قبیل طائفه است که ظاهرا هشام بن سالم وارد میشود. هشام سالم که وارد می شود، خود حضرت از او سوال می کند اتنعته تعالی، خدا را نعت می کنی؟ عرض کرد بله. فرمود هاته، بگو بهم چی رو خدا نعت می کنی؟ عرض کرد هو السمیع العلیم. حضرت نقض کردن، فرمودن هذه صفتان یشترک فی المخلوقون، خب سمیع و علیم، دیگران هم سمیع علیمن، حیان علیم. هشام عرض کرد که پس شما بفرمایید که خدا را چگونه وصف بکنیم. عرض کرد که حیاتون لا موت فی، نورون لا الله مد فی، علمون لا جهل فی، خدا علم است نه علیم، خدا حیات است نه حی، خدا نور است نه نیر و مانندون، که بعدها برهان صرف الوجود امثال زاله تو کلمات فارابی اینها ظهور پیدا کرده. خب اینی که حضرت به هشام فرمود که خودش مستقیما از او سوال میکند، غیر از اون روایتی است که به هشام بن حکم گفت، و غیر از اون روایتی است که در مرحله اولا به همون شخص اول فرمود، به این که توحید خدا هو الذی انتم علی، همه حرف را برای همه اصحاب و همه شاگردان و سوالان که ذکر نمی کردن. اینجا خود حضرت مستقیما از اصحاب و از شاگردان سوال می کند که الله اکبر یعنی چی؟ بله خب، اون چون کسرت میبیند، اون کسرت میبیند. خدا اگر ما بگیم، چون اونها که گفتن سمی و علیم، یعنی ذاتی هست که کثرت میبرد. مظاهر او هم سمیع و علیم هستند، اما نه وجودی دارن که سمیع و علیمن، ظهوری دارن سمیع و علیم. یعنی مظهر اویان. بله مظهر علیمن. نه دیگران بعد دیگران مظهر اویان. به مظهر و ظاهر با هم فرق دارد. یه وقت هست میگیم دیگران وجود دارن، یه وقت میگیم دیگران ظهور دارن. اگر ظهور باشد در حد محدودیت سمیع و علیم امثال ذلک قابل تقریر هست، اما اگر نه وجود باشد در حد حیات لا موت فیها، نور لا ظلام فیه، علم لا جهل معه دارد. خب غرض اینه که در روایت نهمین باب خود وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که ای شیئن الله اکبر، معنی الله اکبر چیست؟ فقلت، این جمیع ابن عمر میگوید که من گفتم الله اکبر من کل شی. فقال و کان سم شیئن فیکون اکبر من، چیزی در قبال خدا هست که خدا از او بزرگتر است. فقلت و ما هو، پس شما معنا کنین الله اکبر یعنی چه؟ همون الله اکبر من ان یوسف. قهرن قائل به اون اوصافی که بوی تفضیلی میدهد باید به دو نکته برگردد. اولش آن است که همه اینها جنبه تنزیهی دارد، یعنی گفتن او اعلاست، او اجل است، او ارفع است، او اشرف است، یعنی اعلا من ان یعرف، اجل من ان یوسف و مانند اون. و اون بخش های دیگری که سبقه جمالی دارد نه جلال، و اونها را نمی شود گفت که اعلم من ان یعرف، اعرف من ان یعرف، اونها چون وصف جمال است نه وصف جلال، اونها افعال تعیینی است تفضیلی. پس دو تا راه دارد، اون صیغه هایی که افعال تفضیلی است به حسب ظاهر و وصف جلال است، مثل الله اجل، الله اکبر، الله ارفع، الله اعز، الله اشرف، یعنی اشرف من ان یعرف، اجل من ان یعرف، اکبر من ان یعرف و مانند اون افعال هایی که نشانه جمال است، مثل اینکه خدا اعرف است، خدا اعلم است به مانند اون، این گونه از افعال ها افعال تعیینی است نه افعال تفصیلی. نه یعنی دیگران عالمند و خدا عالم تر است، بلکه او علیم است. و بیانی هم سیدن استاد رضوان الله علیه ذیل این کریمه دارن که ولا یحیطون بشیء من علمه، دارن که به همین معنا برمیگرده. دیگران این آیه را اینچنین معنا میکنن ولا یحیطون بشیء من علمه، یعنی ولا یحیطون بشیء منه، یعنی ولا یعرفونه الا بقدر خودشون. ایشون میفرمان به این که آیه که ندارد لا یحیطون بشیء من، که دارد لا یحیطون بشیء من علمه، یعنی هر جا علم هست مال اوست، جای فرض ندارد که علم باشد و علم الله نباشد. پس دیگران اگر علم دارند ظهور علم اوست، نه اینکه خدا علمش نامحدود است دیگران یه علم محدودی دارند. خب اگه علم نامحدود بود دیگه در مقابلش غیر نمی گنجد. عمده الان این زحمت رو باید کشید ترسیم کرد که آیا ما اگر یه چیزی نامحدودی داشتیم از همون سنخ فرد دیگر ولو محدود فرض می شود یا نه. چون فردا شب تعطیل است دیگه اون بحث طولانی رو نمی‌رسیم بخونیم. الحمدلله رب العالمین.